بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. فکلها ای کل الموصولات یلزم بعده سله على ضمیر یسمى العائده لائق بالموصول مطابق له. تا ادامه عبارت. احسر محضر شما عرض بکنم، موصولات اسمی مشترک بود که تا به حال ظاهرن جناب ابن مالک اشتباه نکنم 5 مورد رو برای دوستان مطرح کردن. قبل از اینکه ششم و آخرین مورد از موصولات اسمی رو ایشون مطرح بکنن، این وسط بعضی از نکات رو متذکر میشن. البته خب فنی نیست، چون ما هنوز موصولات اسمی مشترک رو تمام نکردیم، چون وارده بعضی از نکاتی میشن که حالا بعضن مختص به بعضی از این موارد، بعضن هم مثل همین نکته اول مثلا نکات عام نیست. الا ای حال این را عرض کردم که بدانید اون ایوی هم که ایشون بعدن میگه ششم از همین موصولات باید متصل به همین بحث مصادیق موصولات اسمی مشترک بشود. مطلب اول که بیان چند نکته است. نکته اول این که همه موصولات اسمی چه مختص باشند و چه مشترک محتاج به صله ای می باشند که بعد از موصول بیاید که باعث تعریف موصول بشه و به تعبیری متم معنای موصول و رافع ابهام او باشند. خب اینا که دوستان می دانستن. نکته دوم این که ابن مالک تعبیر می کند به یلزم و بعده، که ما هم عرض کردیم جمله باید کجا بیا؟ بعد از موصول. خب این تعبیر نشانگر این است که موصول و هیچ یک از اجزای موصول جواز صله و هیچ یک از اجزای صله جواز تقدیم بر موصول رو ندارن. حتی در الف و لام محضر شما عرض میکنم که موصول هم همین مطلب ثابت است. اونجا خواهیم گفت که صله جمله نیست. حالا اگه حال صله و اجزاء صله جواز تقدیم بر موصول رو ندارن. مواردی هم که توهم تقدیم بعض اجزاء صله شده است، آقایان چیکار کردن؟ با تقدیر حلش کردن، با تقدیر و تقدراتی که گرفتن حل کردن. نکته سوم این که حذف صله، که ایشون ظاهرا ندارن این نکته رو، حذف صله به دلالت مقام با وجود قرینه استعمال شده است. بذار دوستان برای مثالش به منابع مراجعه کنن، هست منابع. نکته چهارم این که صله باید مشتمل بر ضمیری باشد که به موصول برگرده. صله باید همراه ضمیری باشد که به موصول برگردد. اصطلاحاً نامش رو میذاریم عائد. غالباً صله دارای ضمیر عائد است. توجه کنن عزیزان که رابطه جمله صله ممکنه ضمیر غیر غائب باشه، چون ضمیر غائب که روشنه برای دوستان، ضمیر غیر غائب باشه که در حقیقت دیگه موصول نمیتونیم بگیم مرجعشه، اما ما رو از اون ضمیر دیگه، از اون حالت نیاز به رابطی که ضمیر غائب باشه بی نیاز میکنه. مثلا اگر گفتیم انا الذی سافر تو، الذی سافر تو، همین ضمیر تو محضر دوستان عرض میکنم که به عنوان رابط محسوب میشه، اما رو بی نیاز میکنه از رابط دیگر. لذا حتما این گونه نیست که ضمیر ضمیر غائبی باشه که به موصول برگرده، لذا تعبیر به غالب هم کردیم دیگه. یا حتی بعضا گفتن اسم ظاهر هم میتونه باشه، اسم ظاهر باشه. مثلا چی بگیم؟ مثال دقت کنن دوستان، اشکر علیان، از علی تشکر کن، الذی نفعک علم علیین. کدوم علی؟ اون علی که علمش، علم این علی به تو نفع رسان. طبق ظاهر و ضابطه معمول باید چگونه استعمال میکردیم؟ الذی نفعک علمو، کجاش گفتیم علم علیین. جا زیدون الذی قام ابو زیدن، به جای ابوه بگیم چی؟ ابو زیدن. البته حالا اسم ظاهر آیا قیاسی سمائی است؟ خیلی ها تعبیر به سماع دارن دیگه، شاذون لا یقاس علی، لیکن مثل جناب عباس حسن ایشون میگه اگر یک سبب بلاغی در مقام باشد قیاسا مجایز استعمال میکنیم. ظاهر عبارت ایشون اینه. مثلا مقام طوریه که اگر ضمیر بیاریم ابهام ایجاد میشه که مرجعش چیه، به خاطر اینکه زیادت ایضاح ایجاد بکنیم، واضح‌تر بکنیم عبارت رو اسم ظاهر میاریم. یا به خاطر مثلا تلزز از نام، گاهی میخواییم نام رو تکرار کنیم به خاطر اینکه نام برای ما لذت بخشه، گرامیست برای ما این نام، زب به جای زمین چه کار میکنیم؟ نامش رو تکرار میکنیم. یا امور دیگری علایان جهت بلاغی اگر در مقام باشد گفتن مثلا مشکلی نداره. این از نکته چهارم. نکته پنجم، چگونگی مطابقت ضمیر عائد با موصول. اگر ما موصولی داشتیم، طبیعتاً ضمیر رابطی داریم، اون ضمیر رابط چگونه باید با این موصول مطابقت بکنه؟ موصول عرض کردیم یا موصول مختص است یا موصول مشترک. اگر موصول ما موصول مختص باشد مشکل خاصی نداره، به این معنا که چون موصول مختص هم لفظش و هم معنایش با هم مطابقن دیگه، لذا الذی برای مفرد مذکر فقط استعمال میشه، لفظش مفرد مذکر است، معناش هم چیه؟ مفرد مذکره، لذا مشکل خاصی نداریم. الذی لفظش مفرد مؤنثه، معناش هم مفرد مؤنث، همچنین مثناها و جمعها، لذا مشکل خاصی ندارد. و مطابقت، به تعبیر دقت کنند دوستان، مطابقت افرادن و تذکیرن و فروعات اینها صورت میپذیره، البته بر طبق قواعد. اینو اضافه کنم من، بر طبق قواعد. بر طبق قواعد یعنی چه؟ مثلا یه قاعده به ما میگه اگر شما جمع غیر عاقلی داشتی، مثلا جمع مکسری داشتی، با اون معامله چی بکن؟ معامله مفرد مؤنث بکن. که البته اینم تو این بحث خیلی اثر بخش نیست، چون معامله مفرد مؤنث کردن در چیه؟ در همینه که ما موصول و مفرد مؤنث میاریم. وقتی موصول و مفرد مؤنث آوردیم، بله، ضمیر رو هم مفرد مؤنث میاریم دیگه. توجه میکنید؟ از اینها با هم ارتباط داره، ولی علایان توجه بهش خالی از لطف و فائده نیست. اگر موصول ما موصول مشترک بود، خب موصولات مشترک لفظشان مفرد است اما معنایشان بستگی به مقام داره، بستگی به مورد استعمال داره. لفظ مفرد است، ممکنه معنا چی باشه؟ مفرد باشه، مثنا باشه، جمع باشه، مذکر باشه، مؤنث باشه، لذا میشون میگیم مشترک دیگه. در موصولات مشترک مراعات لفظ جایزه، مراعات معنا هم جایزه است. دیگه چی؟ داریم یه چیز دیگه یا نه؟ این تذکرش لازمه. تلفیق هر یک از این دو هم با هم دیگه جایزه. یعنی فکر نکنید اگر در یک استعمال شما باش معامله لفظ کردید دیگه تا آخر اون استعمال باید معامله لفظ بکنید. نه، ممکنه شما یک صله بیارید بعد در این صله چند ضمیر رابط وجود داشته باشه در خود جمله صله یا در جملاتی که بعداً عطف میشه به جمله صله. خب جمله معطوف به صله هم محتاج به چیه؟ رابط است دیگه، حالا مگر در موارد خاصی. لازم نیست اگر در ضمیر اول شما معامله لفظ کردید در همه معامله لفظ کنید، در اولی اگر معامله معنا کردید در همه معامله معنا کنید. نه، میتونید مختلط بیارید، اولی رو معامله لفظ کنید، دومی رو معنا، سومی رو لفظ، چهارمی رو لفظ، پنجمی رو معنا، به هر گونه‌ای که دلتون خواست، مشکلی ندارد که در قرآن و استعمالات به کثرت این حالت وجود داره. البته مراعات لفظ اکثر و مراعات معنا کثیره. مراعات لفظ یه مقدار بیشتر از مراعات معنا در استعمالات محقق شده است. توجه هم داشته باشن دوستان به این نکته و این استثناء که قبلا هم اشاره کردیم، خاطر اینکه فراموش نشه اونچه که قبلا گفتیم تکرار میکنیم، که در الف و لام موصول، اونم از موصولات مشترکه دیگه، در الف و لام موصول مراعات لفظ جایز نیست. این قاعده ای که ما گفتیم در غیر الف و لام موصوله. علت عمدش هم اینه که در صورت اینکه با معنا مطابقت نکنه عائد، موصولیت الف و لام در خطا میمانه. می‌کنید همین مطابقتش که برای ما کاملا روشن میسازه که الف و لام الف و لام موصول است، مثلا الف و لام حرفی نیست. که حالا اینها رو دقت کنن دوستان روشن میشه، روشن است. توجه دیگر این که اینی که ما عرض کردیم مراعات لفظ، مراعات معنا هر دو جایزه در موصولات مشترک، در صورتیه که اشتباه پیش نیاد. آقایان گفتن اگر جایی باشه که مراعات اشتباه پیش بیاد، واجبه که ما مراعات چی بکنیم؟ معنا بکنیم، چون معنا اشتباه رو از بین میبره دیگه. معنا بکنیم، مثلا معنای ما مؤنث است. حالا من مثال هم دارم، خود دوستان مراجعه میکنن، حواشی هم مثال دادن. معنای ما مؤنث است، لفظ مفرد مذکر دیگه، مثلا من موصوله استعمال میکنیم. بعد مقام طوریه که این حکم بر مذکری هم بار است. اگر ما ضمیر مذکر رو استعمال بکنیم، توهم میشه که آیا مؤنث مراده یا اون مذکر در مقام مراده است، در حالی که ما قصد چی داریم؟ مثلا ذکر مؤنث رو داریم. الزاما مؤنث میاریم تا این اشتباه پیش نیاد. این از مطلب اول که مشتمل بر 5 نکته بود و چند تذکر پایانی که در ذیلش عرض کردیم. این یکی دو سطر رو دوستان دقت بفرمایید تا وارد مطلب دوم بشیم. و کلها ای کل الموصولات یلزم و بعده صله. همه موصولات، همه اونها، یعنی همه موصولات، اما از کل لفظ عام دیگه، موصولات مختص، موصولات مشترک، لازم دارد بعد از این کل موصولات، بعد از موصول چه چیزی را؟ سله را. حالا یلزما رو فاعلش رو بگیرید، کل موصول ضمیری که به کل موصولات برگرده، سله را مثلا مفعولش بگیرید. البته حالا به یک حالتی هم ممکنه مثلا بگیم سلتون، تو لازم و ملزوم توجه میکنن دوستان. علا ضمیر سله ای نیاز داره که علا ضمیر یسمل عائد لائق بالموصول مطابق له افرادا و تذکیرا و غیره ما مشتمله. اونجا باید نفس بخونیم دیگه. اون علا ضمیر خبر مقدم مشتمله مبتدای مؤخر، یعنی سله ای که این چنین صفت دارد، صفتش چیه؟ مشتملتون علا ضمیرن. این جمله اسمیه صفت است برای سله. سله ای که مشتمل است بر ضمیر، ضمیری که بهش میگیم عائد، این عائدم لائق موصوله، لائق موصوله یعنی چه؟ یعنی مطابقت لهو با این موصول در افراد و تذکیر و غیر اینها، یعنی فروعاتشون مطابقت میکنه. البته اینه که ما گفتیم در چی بود؟ موصولات محضر شما عرض بکنم که مختص بود، اما و یجوز و فی ضمیر من و ما مراعات و لفظ و معنا، در ضمیر من و ما مراعات لفظ و معنا جایزه. ظاهرن بلکه باطنن و تحقیقن ذکر من و ما از باب مثال در مورد ظاهر و مستعمل کثیره و الا از باب انحصار نیست. یعنی در بین موصولات مشترک فقط این گونه نیست که من و ما این حالت رو داشته باشن، مثلا هر کسی که مطرح کرده فقط الف و موصول استثناء کرده، مثلا دیگر از موصولات کتاب حال خوندیم همین حکم رو داره. و جملتون خبریتون خالیتون من معنی تعجب. من اصخایی میکنم، من یه سوال من چون میتستم یادم برم برگر و زهر دوستان از من گرفتن دادن باز به من یا ندادن برگی که شما برگرم آورده بودید کلاس که تمام شد داشتم دایی کتاب. خیلی شاید دایی اون کتاب باشید بفرم.
چرا معمولا مراعات لفظ
مقدم
بر مراعات معنی است؟ معمولا
نه خیلی نداره، نگفتیم مراعات لفظ مقدم، همون اکثریت رو میگیم استعمال شده دیگه. یه واقعه نکته خاصی بعدم شما عرض میکنم که بالاخره میخواد به اون موصول برگرده و این با ظاهرش مطابقت بکنه، دلیل خاصی نداره. در استعمال اکثر مثلا دیده شده است نسبت به مراعات معنا که کثیره، یعنی به الله هرچی هم بگیم بافتیم دیگه، یعنی خاصی نداره. مطلب دوم مطلب دوم این که اموری که صله واقع می شوند خارج از این سه مورد نیست، یا جمله است یا شبه جمله است یا صفت صریح. جمله و شبه جمله رو ایشون در یک بیت و صفت صریح را در بیت دوم توضیح میدن، لذا این مطلب دو بیت از ابیات جناب ابن مالک رو در بر خواهد گرفت. اما جمله، لذا سه عنوان بحثی داریم، جایی که جمله صله واقع بشه، جمله با شرایطی میتواند صله موصول قرار بگیره. اولا دقت کنن دوستان، اصل در صله واقع شدن جمله است. به خاطر محضر شما عرض بکنم که اون این که اون ابهامی که موصول داره بخواد برطرف بشود طبیعتاً به یک حکم تصدیقی تام نیاز داره و حکم تصدیقی تام امکان پذیر نیست مگر در ساختار جمله گون ابهام رو بخوایم به طور کامل مثلا برطرف بکنیم. شرایطی که صله واقع شدن جمله داره، اولاً اینکه دارای رابط باشه. خب اینو قبلا ایشون گفت دیگه، اینجا هم معطل نمیشن. این لحظات قبل بحث ما مربوط به همین نکته بود، باید دارای رابط و مشتمل بر رابط باشه. توضیحاتش رو عرض کردیم. دوم، جمله ما جمله خبریه باشد. به تعبیر ایشان تعبیرم درسته، یا بگید جمله اخباریه باشد. خبریه جمله خبر مبتدا مراد نیست دیگه، میخواد صله واقع بشه، معنی از اعراب نداره. خبریه یعنی اخباریه، یعنی انشائیه نباشد، این مراده. چرا؟ اولا فرق بین جمله اخباری و انشائی چیه؟ بله؟
چیزی محقق نشده
در خارج، چیزی محقق نشده.
یعنی
واقعیت بیرون از واقعیت بیرون قابل سرچ نیست. معمولا اولین چیزی که به ذهن دوستان میرسه همینه. درسته این حرف، ولی بله
چون چون فرمودید که از یک حکم باید حکم تصدیقی تام باید چیز بگوییم نیه رفع تام بگوییم به جمله خبری است که حکم تصدیقی تام باید افاده می کنیم
جمله انشایی نداره
جمله انشایی نداره واقعیت بیرونی بگید نداره که تو چیز
مجانا حکم تصدیقی تام حتما باید واقعیت بیرونی داشت میگید ازدره حکم تصدیقی تام نیست فرست حکم در جملات انشایی خصوصا موارد امر و نهی و اینها خیلی روشن تره حکم تصدیقی تامه حکم تصدیقی تام یعنی همون کلامی که شما در لفظ مفید کلام را لفظ مفید کسبه هم تصدیق یعنی ایجاد نسبت بشه به نحو تام دیگه تصدیق معنا نمیده به تصور نداشه ذهنیات دوستان ذهنیات درستیه ولی باید دقت بکنن اصلا تفاوت اصلی همینه اینایی که معمولا اشاره میکنن دوستان که معمولا هم به یکیش اشاره میکنن این از آثار جمله انشایی و اخباری است میگن جمله اخباری قابل صدق و کذب است جمله انشایی قابل صدق و کذب نیست این اثر جمله انشایی و اخباری است یا مثلا بحث بسیار مهمیه که جمله اخباری قابل تقیید است جمله انشایی قابل تقیید نیست اینم از آثارشه ولی تعریف جمله اخباری و انشایی چیه؟ اون چیزی که دوستان مطرح میکنن حکایت میکنه از این که ما فی ذهنشون چیز درستیه اما گاهی چون یه ذره نامناسب به بیان میاد این انسان رو به گاهی به اشتباه هم میرسانه جمله اخباریه حالا به بیانهای متفاوت هم مختلف هم میشه انسان بیان بکنه جمله اخباری جمله ایست که آینه نمایش خارجه ما به ازاء خارجی داره ورای لفظ و معنای لفظ ناظر به خارج قرار میگیره وقتی که شما میگید قام زیدون فرق نمی کنه گذشته حال آینده خیلی از مواقع به تعبیری ترجمه میشه که انسان فکر میکنه فقط به گذشته در خارج محقق شده است نه لزومی نداره یعنی ما چه تعبیر کردیم آینه نمایش خارج است یعنی در جمله اخباریه متکلم لفظ رو که بیان میکنه به ما له من المعنا با توجه معنایی که داره اون چیزی که قصد می شود از این لفظ حکایت خارجه حالا چه گذشته باشد چه حال باشد چه آینده باشد میگید قام زیدون یا یقوم زیدون سیقوم زیدون اینجوری نیست که این قام زیدون خودش خود این لفظ باشه و معنایی که داره نه نمایش خارجی رو داره میده و لذاست که از آثار شیه این که قابل صدق و کذب باشد یا نباشد شما چرا جمله اخباریه رو میتونید تصدیق بکنید میتونید تکذیب بکنید میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که نمایش خارج است و جمله تکذیب شده تکذیبیه یا تصدیق شده یعنی چه جمله صادق و کاذب اصلا ما با چه اعتباری میسنجیم میگیم صادق است یا کاذب است بله؟ این نسبتی رو که در لفظ نسبت کلامیه که در لفظ وجود داره می سنجیم با نسبت خارجی و اون حقیقت خارجی مطابق هم باشه میگیم صادقه مطابق هم نباشه میگیم صادق نیست ببینید مطابقت عدم مطابقت پس داره خارج رو نمایش میده دیگه خارج رو ما به ازای خارجی داره که ما میتونیم بهش بگیم مطابق هستی یا مطابق بله نیستی اما در جمله انشائیه جمله انشائیه آینه نمایش خارج نیست ما به ازای خارجی نداره تمام حقیقت جمله انشائیه همان لفظ است و معنایی که با این لفظ ایجاد میشه و معنایی که با این لفظ ایجاد میشه با خطاب میکنید به سامعتون به شخص طرفتون میگید اضرب زیدن زید را بزن خب این جمله، جمله‌ای که الان به کار بردید، کلام تصدیقی تام، محضر شما عرض بکنم که بلوجدان هم دارید درک میکنید ها، این الفاظی که به کار برده شد هیچ حکایتی از خارج نداره. نمایش خارج رو نمیده، ما به ازای خارجی نداره. تمام حقیقتش این لفظ و معنایی که ما باش ایجاد کردیم، لفظ اضرب، معنایی که ایجاد کردیم چی بود؟ بله، طلب و ضرب، طلب کردن ضرب از یک شخص خاصی، که اگر اضرب رو نمی گفتیم این معنا اصلا در عالم امکان به وجود نمی اومد. حالا که گفتیم به منصه وجود و ظهور رسید. به خلاف قام زیدون، اگر قیام خارجی باشد یا بخواهد وجود پیدا بکنه، علا ای حاله من بگم قام زیدون، نگم یقوم زیدون، نگم سیقوم زیدون، بگم لیقوم زیدون، گفتم یا نگفتم من اثری در وجود این معنا بله نداره. من اگر میگم دارم حکایت میکنم، دارم نمایش میدم این خارج رو. لذا علاوه بر این که این لفظ رو من ایجاد کردم در جمله اخباری، معنا رو ایجاد کردم، یه حکایت خارجی و ما به ادای خارجی داره. اینجا یه ذره معطل شدیم برای این معنا. البته جایگاه بحث اگر کاملا مستقیم بود قطعا بیشتر معطل میشدیم، آثارش رو بررسی میکردیم، آثار مهمه‌ای داره. محضر شما عرض بکنم که به همین مقدار اینجا کفایت میکنه. شرط دوم اینه که جمله ما اخباری باشد، انشائی نباشد. تو بحث اذا در مباحث مغنی مقدار بیشتر باید اونجا پیگیر باشن. چرا؟ علتش اینه که صله میاد چه کار بکنه؟ موصول رو واضح کنه دیگه، رفع ابهام بکنه، ایضاح کند موصول را. درست مثل صفت که میگن موضح موصوف است، برای ایضاح موصوف میاد. جمله ای میتواند واضح بکند که معهود باشه، شناخته شده باشه، یعنی نسبت به این نسبت با نسبت موجود در عبارت جمله صله یک سبقتی وجود داشته باشه، یک گذشته وجود داشته باشد، عهدی وجود داشته باشه. حالا تو شرط بعدی میگیم اینو بازش میکنیم. اگر شناختی از قبل وجود نداشته باشه که برای ما روشن نمیکنه این بحث رو. مثلا الان شما نمیدونید، معذر شما عرض میکنم که یه شخصی ایستاده، من میگم جا الذی قام ابو، خب الذی مبهم بود، با قام ابو برای شما ابهامش برطرف نمیشه. لذا موصولی که صله‌ای که برای ایضاح موصول میاد باید شناخته شده باشه و انشاء چون وجود خارجی نداره، قبل از تلفظ به الفاظ انشاء هیچ برایی وجود نداره، مرآت و آینه خارجی نیست، جمله انشائی نمیتونه معهود قرار بگیره، باعث ایضاح بشه. به همین خاطر جمله صله نمیتونه انشائی باشه، چنانچه صفت هم نمیتونه انشائی باشه. تو باب نعتشون خواهد گفت، عمری باشه اونجا عرض میکنه، 3-4 سطر توش بحث میکنه. صفت نعت نمیتونه جمله انشائی باشه. حتی آقایان در استعمالات بعضن که دیدن صله و نعت که نعتشون اونجا میگه ولی اینجا نگفته هست، در ظاهر جمله انشائی هستن، به تعبیر و تعول متمسک شدن. یعنی بحث تعبدی نیست، بحث معنوی است. با تقدیر گرفتن ماده قالب و امثال اینا حل کردن قضیه رو. مثلا اگر شما یه چیزی رو ببینید به این تعبیر قال یا جاء، حالا قال رو نگیم که خلط بشه، جاء الذی اضرب، اگه یه استعمال شما میگن حتما باید به تعویل ببریم، بگیم یعنی چه؟ یعنی جاء الذی قال له اضرب، یه کسی بهش گفت مثلا قال زیدون له اضرب، این قال له جمله صله است، ولی خود اضرب مقول و قول محذوفه، جمله صله نیست، به تعویل بردن. نه، خبر خصوصیتی داره غالبا غیر انشائی است، اما میتونه انشائی استعمال بشه. در باب اشتغال هم ایشون فرمودن که مرجوعه. محضر شما عرض میکنم که خبر واقع شدن حال هم همینطوره، حال مثل صفته، اما خبر حالتی داره که استعمال میشود مرجوع هم. سوم خالی از معنای تعجب باشد، خالی از معنای تعجب باشه جمله صله. اولا دقت کنن نکته اول زیر این بند، مراد از معنای تعجب چیه؟ معنا تعبیر معنای تعجب در غلط اندازه. مثلا اگر من گفتم جا الذی عجبت منه، غلطه یا درسته؟ مسلما درسته، مشکلی نداره، معنای تعجب هم وجود داره. مراد ایشون از معنای تعجب سیاق خاص تعجبه، یعنی ما افعله و افعل به. لذا جا الذی عجبت من بلا اشکال و مسلما درسته. جایز نیست بگیم جا الذی ما احسنه، این جایز نیست. جا الذی ما احسنه، حالا چرا جایز نیست آقای نصیری؟ چرا جایز نیست؟ برای اینکه بگیم چرا جایز نیست این مقدمه نیاز داریم. در این که سیاق تعجب از جملات انشائی هستن یا اخباریه، بس. البته بعضی ها میگن به اعتبار اصلش اخباریست و الا به اعتبار استعمال اجماعا انشائیست، ولی خب این یه حرفیست که قابل حالا دفاع هست، نیست، کاری نداریم، یه بیانیه. ولی این بیانی که ما الان داریم عرض میکنیم اینه که از الان داریم شروع میکنیم. در انشائیه و اخباریه بودن یه تعجب و جمله اونها اختلاف. بعضی قائلن به این که اینها انشائن و بعضی قائلن به این که اخبارن. قائلین به این که انشائن اجماع دارن که صله واقع نمیشه. قائلین به این که اخبارن دو دستن، عمدتاً میگن جایز نیست دل واقع بشن، ولو اخبار است، اخباریه است، بازم جایز نیست. اما بعضی میگن نه، چون اخباریه است مشکلی نداره. ابن خروف این نظر رو داره، ایشون میگه جمله تعجبیه اخباریه است، میتونه صله هم واقع بشن. حالا بحث ما اینه که نمیتونه دیگه، اما چرا نمیتونه؟ چرا نمیتواند؟ عند القائلین بالانشاء، اونایی که میگن انشاء، چون هم مشهور، مشهور ادبا همینن، میگن علت این که نمیتونه صله واقع بشه چیه؟ خب اینه که انشاء دیگه، ما همین الان گفتیم جمله باید چی باشه؟ جمله صله باید اخباریه باشه. اونهایی که میگن جمله اخباریه است در این حال نمیتونه صله واقع بشه، بیانشون اینه. اینا میگن تعجب در سیاق تعجب اقتضا دارد ابهام سبب را، یعنی سبب تعجب ابهام داره، مبهمه. لذا یه عبارتی معروفه بین آقایان، میگن اذا ظهر السبب بطل العجب، سبب ظاهر بشه تعجب دیگه از بین میره. اصلا اون چیزی که باعث ایجاد تعجب میشود در سیاق تعجب چیه؟ خفاء سببه. میگیم چه چیز نیکو کرد زید را، نمیدونیم چی تعجب، چی نیکو کرده، انقدر نیکوی زید برای ما شدیده که ابهام داره برای ما. چه چیز نیکو کرد زید را، چه کس نیکو کرد زید را؟ ابهام سبب است که باعث تعجب میشه، و الا اذا ظهر السبب بطل العجب. اما صله واقع شدن اقتضای چی داره؟ اقتضای ایضاح داره، جمع بین تعجب که اقتضای ابهام دارد و صله که اقتضای ایضاح و رفع ابهام داره، جمع بین متنافیه اینه. شما میخواید جمله ای بیارید که رافع ابهام باشه، در این چنین جایگاهی جمله ای رو میارید که اقتضای ابهام دارن، نمیشه. حالا فتح عملی هم میشه کنارش گذاشت، دقت میکنن دوستان. تا توضیح این که دقت کنن عزیزان، جناب سیوطی که شرط دوم رو مستقل بیان میکنه میگه خالی از تعجب باشه، ایشون ظاهرن کدوم نظر رو داره؟ ایشون ظاهرن نظرش اینه که جمله تعجبیه اخباریه است، ظاهر این عبارت اینه دیگه، و الا اونایی که قائلن به انشا که مشهورن همینن، عباراتونه که نگاه کنید زیل همون شرط اول که میگن انشایی نباشه، یکی از مصادیقی که مثال میزنن چیه؟ میگن سیاق تعجب نباشه، مثال میزنن در زیل اون مبنی، یعنی یک شرط مستقل بیان نمی کنن. این هم از شرط سوم. شرط چهارم، معنای صله برای سامع معهود باشه، حتی غالبا معنای صله معهود باشه. اینجا یه مقدار عبارت کم داریم، کلمه کلمه است، اما توضیحات زیاده میگه. صله باید برای سامع معهود باشه. معهود باشه یعنی چه؟ یعنی بشناسه این نسبتی رو که ما داریم بیان میکنیم، ماورایش رو بدانه، اون حقیقت خارجیش رو مطلع باشد، تا برای سامع موصول رو واضح بکنه این جمله. و طبیعتاً محضر شما عرض میکنم باید به امر ایضاح صورت بپذیره که قبل از آمدن موصول عهد و شناختی نسبت به اون مطلب بین متکلم و مخاطب وجود داشته باشه. مثلا وقتی که شما میگید جا الذی قام ابوه، کی میتونید این عبارت رو به کار ببرید؟ بگید جا الذی قام ابوه، زمانی که بین شما و بین جناب سامع نسبت به قیام یک شخص و یک پدری عهدی وجود داشته باشه. مثلا محضر شما عرض میکنم یک مجلسی فرض میکنیم، یک شخصی ایستاده، یک پدری ایستاده است، بعد شخصی وارد میشه، خب اینو ما نمیشناسیم، میگیم جا الذی قام ابوه، نسبت به قیام اب قبلش عهد و شناخت وجود داره، بعد میتونیم استعمال کنیم بگیم قام ابوه. ولی اگر هیچ شناختی نسبت به صله وجود نداشته باشد، این صله چطور رافع ابهام موصول باشه؟ چطور باشن؟ اونه تذکری من آخر این بحث دارم. قید غالبا، گفتیم غالبا اینجوریه، این غالبا که مطرح کردیم و ایشون مطرح میکنند به جهت اموری است که متکلم گاهی به سبب اغراضی اصلا قصد ابهام داره، قصد داره ایجاد ابهام بکنه، اغراضی مثل تفخیم بیان عظمت و بزرگی، تحویل ترساندن، قصد ابهام گویی داره. عرض کردم یه کلمه گفته ما داریم معطل میشیم، مثال ها رو من سریع یکی دو تا اینجا نیاز به توضیح مثال داریم عرض میکنم دیگه، بیشتر خود دوستان پیگیری میکنن. مثلا برای تفخیم مثل این مثال، یا له من قائدن، یک رهبری رو میخواییم بزرگ مطرح بکنیم، قائدی که چه حالت رو داره؟ انتصر بعد ان اظهر من الشجاعت ما اظهر ما ابدا، پیروز شد بعد از اینکه ظاهر کرد از شجاعت آنچه را ظاهر کرد. ببینید مای موصول است دیگه، بعد ان اظهر من الشجاعت ما اظهر، آنچه را که ظاهر کرد، خب روشن نکرد این چی رو ظاهر کرد دیگه، درسته؟ یا میخوایم بیان عظمت و بزرگی بکنیم، نمیخوایم مختص بکنیم که بزرگی ایشون تبلور پیدا میکنه در یک مصادیق خاصی، حتی متعلق میدونید گاهی مفید عمومه دیگه، درسته؟ یعنی بعد ان اظهر من الشجاعت الاشیاء الکثیره، چیزهای زیادی از شجاعت ما در این دیدیم ظاهر شده است. یا آیه مبارکه که میفرماید فاوحا ربک الی عبده ما اوحا، ما اوحا، خداوند وحی کرد به عبدش اونچرا که وحی کرد، اونچرا که وحی کرد مبهمه دیگه، اونچرا که وحی کردنی بود وحی کرد، اینو میخواد بگه، عظمت اونچی که وحی شده است رو میخواد به سامع برسانه. یا برای تحویل و ترساندن، مثلا بگیم یا لها من معرکتن، چه معرکه و جنگی بود که قتل فیها من الاعداء من قتل، در این معرکه دشمنانی کشته شد که من قتل، اون کسانی بودن که کشته شدن، یعنی خیلی زیاد بودن، کنایه از تحذیر و ترساندن دیگه. خب این هم از شرط چهارم. ذیل این بحث فقط دقت کنم دیگه، من شرایط دیگری هم هست ذکر نکنم دیگه، چون تو کتابم نیست. چهار شرط بعضی از آقایون مطرح کردن، مراجعه بکنن دوستان روشن خواهد شد. ایشون فرمودن صله معهود باشه. خب صله معهود باشد، اگر صله معهود نباشه آیا موصول معرفه است یا نیست؟ یا اصلا استعمالش جایز است یا نیست؟ ظاهر این که ایشون میگه شرط یعنی استعمالش جایز نیست دیگه، درسته؟ اولا ظاهرا استعمال شده. ثانیا اگر بشود موصول معرفه یا معرفه نیست، من دیگه معطل میشم. این بحث تا حدود زیادی بلکه بگیم کاملا تطبیق میکنه به اون حرفایی که ما کجا زدیم؟ اول باب معرفه اون نکرده. آیا عهدی که ما در صله میخوایم این چون این عهدیه که ما الان توضیح دادیم، یعنی کاملا برای سامع متکلم بخواد این مطلب روشن باشه یا نه؟ همون مقداری که ما در اونجا گفتیم در تعریف معرفه، همون مقدار کفایت میکنه. طبیعتا حرفایی که اونجا دادیم اینجا هم میاد. فقط یکی از شرایط دیگر رو من بگم چون این روشنم هست، توجه داشته باشن صله نباید خیلی روشن باشه. اگه خیلی روشن باشه همچنان که نباید مبهم باشه، نباید هم خیلی روشن باشه. چون مقابل هم بود گفتم عرض کنم که مثلا بگیم شاهد تو رأی تو الذی فمه فی وجهه، من کسی رو دیدم که دهانش در صورتش بود، این که گفتن نداره دیگه. یه چیزی که خیلی هم روشن باشد رفع ابهام نمیتونه بکنه. عبارت رو اینا بفرمایید عزیزان. و جملتون خبریتون، اولا شرط اول رابط خواستن بود که قبلا گفت جمله‌ای که خبریه باشد، این شرط دوم. خالیتون من معنی بله تعجب، این شرط سوم که گفتیم سیاق خاص مراده. معهودون معناها غالبا، معناش معهود باشه. همه آقایان همین گونه توضیح دادن معهود باشه، معناش یعنی چه؟ یعنی سبقت عهدی، سبقت شناختی بین متکلم و مخاطب در نسبت به این مطلب باشه. اذا کان بینک و بینه، که تعبیر مخاطب خیلی مناسب نیست که آقایان معمولا کردن اینجا، بین سامع، سامع مراده دیگه، مورد ممکنه مورد خطاب نباشه، سامع دیگه، خیلی از مواقع مخاطب مراد سامع، بین تو و بین سامع عهدی باشه در این مطلب نسبت به یک شخصی که قام ابوه. او شبه ها، این مورد اول از چیزهایی که میتونه صله واقع بشه. مورد دوم از چیزهایی که میتونه صله واقع بشه شبه جمله. بفهم غالبا بله گاهی میتواند معهود نباشد، این یک کلمه بود اما ما کاملا توضیح دادیم دیگه، یعنی جایی که متکلم در مقام ابهام گوییست که مثلا مقام مقام تفخیم است، مقام تحویل است، مثلا مثال هایی که مطرح همینطوره، همینطوره داریم تو ادبیات، مثلا تو باب نائب فاعل وقتی ما میگیم حذف فاعل چه انگیزه‌ای درش هست که بعضی از علما مفصلاً بحثش کردن، که شاید مفصل‌ترین خود جناب سبان داشته باشه که اونجا 9 مورد یا 11 مورد جوری به ذهنم هست مطرح میکنه، حواس به لغت اشکال نداره، گاهی تردن للباب آقایون تداخل ایجاد میکنن در مورد شرط. الان شما متمرکز رو شرط معهودید دیگه، درسته؟ خب این که هیچی، اون قید غالبا، در توضیح قید غالبا ما از نکات بلاغی استفاده کردیم. خب این چه اشکالی داره؟
نه میگیم
شرط رو بزنیم این که مشکل داره، ظاهرش اینه که اصلا جمله صله نمیتوانه باشه. شرط وقوع جمله صله رو ایشون میگه، اگر جمله اخباری با انشایی باشد نمیتونه صله واقع بشه.
اگه
دستماشو شاد
میگیرم
یا باید بگیم شازده است، اگر مشکل فقط در ناحیه لفظ باشه، اگر که مثلا تعبدی باشد ناظر به کثرت استعمال ما این شرط کرده باشیم، اما اگر به خاطر وجدان معنوی این شرط مطرح شده باشه باید به تعویل تحول برده بشه دیگه. نمیتونیم بگیم شازده، باید به تعویل ببریم. قبلا هم گفتیم موارد خلاف قیاس دو کار میکنن آقایون، گاهی میگن شازده است، گاهی به تعویل میبرن. این به خاطر اینه که گاهی مقام ها فرق میکنه. بله شازده این خلاف قیاسه درسته، اما به این معنا که باید به تعویل ببریم یا نه، اگر طوری باشه که معنا مخل بشه با توجه به این استعمال، حتما باید به تعویل هم برده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما به راحتی خودمون رو برای اول ایو آماده کرده بودیم، گفتم حتما اونجا میتونیم بخونیم. متاسفانه نشد.